چرت بعد از نهار توی این روزای ملال‌آور تنها چیزیه که کیفورم میکنم. مثل همیشه لم داده بودم و به کارهای عقب افتادهی که مطمئن بودم به این زودی نمیرم سراغشون فکر میکردم. همسرم صدام کرد و گفت پشت تلفن من رو میخوان. فکر کردم که کاش خودم رو به خواب میزدم و جواب نمیدادم. اما دیگه دیر شده بود. بلند شدم و سمت تلفن رفتم. بی حوصله گوشی رو گرفتم و گفتم بله. مردی با لحن خیلی رسمی اسمم رو پرسید و منم بهش اطمینان دادم که میخائیل بولگاکوف هستم. صدا گفت رفیق استالین همین حالا با شما صحبت خواهند کرد.
سلام، من ارشیام گالینگور رو میشنوید و این اپیزود نخستین بخش از پروژه شارح جزیره سرخه. اگه اپیزود پیشتر آمد و گوش نکردید، خیلی خلاصه میگم که تو فصل 2 قراره 3 کار مهم بکنیم. تو بخش اول هر پروژه زندگی نامه یکی از نویسنده های درجه 1 و بزرگ ادبیات رو به طور ساده روایت میکنیم. بخش دوم تفکرات و فلسفهش رو شرح میدیم و تو آخرین بخش هم چند تا از کتابهاش رو مرور میکنیم و یکی از اونها رو به طور جدی و مفصل بررسی و معرفی میکنیم. تو این بخش قراره خیلی ساده و بدون خونریزی بریم سراغ زندگی میخائیل بولگاکوف، شارح جزیره سرخ. پیش از اینکه بریم سراغ زندگی بولگاکوف، بگم که اگه میخواین با خیال راحت نسخه فیزیکی هر کدوم از کتاب‌های میخائیل بولگاکوف رو تهیه بکنید، کافیه یه سر به سایت kitabchi.org بزنید که نشونیشو تو توضیحات هم آوردیم. کتابچی یه فروشگاه آنلاین کتابه که بیشتر از 110 هزار جلد کتاب رو شامل میشه. یه تخفیف 20% هم برای کتاب‌هایی که ما معرفی می‌کنیم با کد اختصاصی گالینگور GALINGOR، همش هم با حروف بزرگ یا کپیتال، در نظر گرفته که می‌تونید از اون برای خرید این کتاب‌ها استفاده بکنید. کد رو هم توی توضیحات می‌تونید ببینید. جدای از این، می‌تونید تو هر ژانر یا زمینه‌ای که دلتون خواست خیلی راحت دنبال کتاب‌ها بگردید و اون کتاب‌های مورد علاقتون رو پیدا بکنید، یا اصلاً برید به صفحه نویسنده یا مترجم مورد علاقتون توی سایت کتابچی و آخرین کتاب‌های اون نویسنده یا مترجم و همچنین کتاب‌های پرفروشش رو ببینید. خب دیگه بریم سراغ اصل مطلب. پونزدهم ماه می سال 1891 و یه خانواده فرهنگی تو کیف صاحب یه پسر میشن. اسم این پسر رو میذارن میخائیل. پدر خانواده آفاناسی دانشیار آکادمی علوم الهیه و مادر خانواده واروارا میخائیلوونا دبیر یه دبیرستان تو کیفه. اما الان که میخائیل به دنیا اومده دیگه سختشه که هم بخواد از بچه نگهداری بکنه و هم تدریس کنه، پس طبیعتاً بیخیال دبیرستان میشه و خودشو وقف نگهداری و تربیت میخائیل میکنه. اما خب همین فرصتی میشه که 6 بچه دیگه هم به دنیا بیاره. انگار گیر کار بچه داری واروارا توی تدریسش بوده. آفاناسی پدر میخائیل اصولاً یه آدم اخلاق مداره با چارچوبای اخلاقی محکم، به شدت هم مذهبیه، ولی اصلاً پدری نیست که بخواد عقایدش رو به خانواده و به ویژه به بچه‌هاش تحمیل بکنه. به طور کلی چیزی که تو خانواده بولگاکوف حاکمه استقلال و آزادی عمله. البته میخائیل به تصمیم و انتخاب خودشه که مذهبیه و به الهیات علاقه داره. سال 1901 میخائیل رو به دبیرستان الکساندروفسکی میفرستن. تو این سن استقلال رأی خودش رو تو مواضع سیاسی هم نشون میده و به هیچ گروه یا انجمن خاصی ملحق نمیشه، ولی شخصیت متفاوتش توجه اطرافیانش رو جلب میکنه. همونطور که گفتم میخائیل علاقه داره تو رشته خانوادگیش یعنی الهیات تحصیل کنه، ولی در کمال تعجب پدرش میخواد که پسرش پزشکی بخونه و همینطور هم میشه. انگار اعتقادات آفاناسی به استقلال رأی و چه میدونم آزادی عمل شامل رشته دانشگاهی نمیشد. همونطور که گفتم آفاناسی ایوانوویچ به راه و روش خانوادهش که اکثراً کشیش بودن به تحصیل الهیات مشغول. تو این رشته آدم موفقیه و تو دانشکده الهیات کیف استاد دانشگاهه. آفاناسی خانواده نسبتاً پرجمعیتی داره و زندگی گرم و خوشحالی رو میگذرونه، ولی سرمای مرگ خیلی خیلی زود جایگزین این گرما میشه. سال 1907 آفاناسی بعد از 48 سال زندگی در اثر یه بیماری کلیوی به کام مرگ کشیده میشه. بنابر رسم زندگی یکی باید باشه که مسئولیت خانواده رو به عهده بگیره. اون شخص یه پسر 16 سال است. پسر بزرگ آفاناسی، میخائیل. میخائیل بولگاکوف به عنوان فرزند ارشد احساس مسئولیت داره و به مادرش توی مدیریت و تأمین خانواده 8 نفرشون کمک میکنه. میخائیل خاطرات خوشی از پدرش داره. همیشه هم احترام زیادی برای پدرش قائل بوده. احتمالاً یکی از مفاهیمی که زمینه‌های مذهبی دارن و بعداً تو داستاناش میاره مثل تردید درباره درستی و نادرستی مسائل ریشه تو همین ارتباط خوبش با پدرش داره. بولگاکوف بعدها در مورد پدرش میگه تصویر چراغ مطالعه‌ای با یک حباب سبز رنگ تصویر بسیار مهمی برای من است. این تصویر برآمده از حس‌هایی است که در دوران کودکی از مشاهده پدرم که پشت میز تحریر نشسته و دارد می نویسد به من دست می داد. یکی دیگه از چیزایی که تو اون سالها تأثیر عجیبی روی این نوجوان میذاره خونه محل سکونتشونه. سال 1906 به آپارتمان شماره 13 تو تپه آندریوفسکی نقل مکان میکنند. این مکان ظاهراً خونه‌ایه که تمام رمان گارد سفید تو اون اتفاق میفته. رمانی که احتمالاً یکی از خودزندگی نامه‌هایی که بولگاکوف نوشته. به نظرم اصلی ترین بخش زندگی بولگاکوف تو کیف تو همین آپارتمان شماره 13 رقم میخوره، جایی که میخائیل جوون اصلی ترین آموزه های زندگیش رو یاد میگیره: تاباوری در برابر سختی ها، عشق، شفقت، وقار، نزاکت و نگرانی های اخلاقی و مذهبی. اینا ارزش ها و آموزه هایی هن که خانواده میخائیل بهش یاد دادن. بولگاکوف از همین دوره به موسیقی، اپرا و تئاتر علاقه پیدا میکنه و ذوق و شوقش تو تماشای تئاتر پرورش پیدا میکنه. بعد هم تو نوشتن طرح‌های ساده نمایشی و پانتومیمای خنده‌دار نبوغش رو به نمایش میذاره. سال 1909 وارد دانشکده پزشکی میشه. میخائیل تو دانشکده پزشکی از گذشته مذهبی خودش فاصله میگیره و مطالعه آثار داروین باعث میشه که تو سال 1910 دیگه هیچ باور مذهبی نداشته باشه. یه نکته جالبم اینجا بگم که میخائیل کلن سرش تو درس و دانشگاه نبوده. یه جورایی که تو سال دوم دانشکده کلن مردود میشه. تو همین دوران دانشجویی تو دانشکده پزشکیه که با تاتیانا نیکولایونا آشنا میشه که شکل صمیمانه و کوتاه شده اسم این خانوم میشه تاسیا. اگه با قواعد جالب و البته جانکاه اسمگذاری و کوتاه کردن و صمیمی کردن اسمای روسی آشنا باشید، زیاد این تغییر واسه‌تون عجیب نیست. میخائیل تو این مقطع بیشتر وقتشو با تاسیا میگذرونه و رابطهشون به مرور جدی و جدیتر میشه. احتمالاً یکی از دلایل موفق نشدن میخائیل تو تحصیل هم همینه. احتمالاً که چه عرض کنم، قطعاً همینه، چون به جای درس خوندن اکثر اوقات با تاتیانا مشغول تئاتر رفتن و گردش و اینور اونور رفتنه. این رابطه به قدری جدی میشه که بالاخره سال 1913 با تاتیانا ازدواج میکنه. هنوز 3 سال از زندگی متأهلی و عاشقانه‌شون نگذشته که بوم، جنگ جهانی شروع میشه. جنگی که موج انفجارش زندگی خیلی از آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار میده و طبعاً نابودم میکنه. وقتی از موج جنگ حرف میزنم یعنی 13 میلیون نفر کشته غیر نظامی و 9 میلیون نفر نظامی، یعنی 22 میلیون نفر تلفات مستقیم، یعنی سالی بیشتر از 5 میلیون نفر و ماهی بیشتر از 431 هزار انسان که توی این جنگ عشقشون، خانوادهشون، پدر و مادرشون و البته جونشون رو از دست دادن. سال 1915 اوایل جنگ جهانی، میخائیل مسئول معالجه مجروحان جنگی میشه. یه دوره هم به عنوان داوطلب صلیب سرخ کار میکنه تا بالاخره مسئول اداره یه بیمارستان کوچک میشه. توی همین بحبوحه جنگ جهانی یعنی سال 1916 میخائیل موفق میشه مدرک پزشکیشو بگیره. انگار گیر کار دوستی با تاتیانا بوده و با ازدواجش گیر کار رفع شده. خب حالا چی داریم؟ یه بهداری کوچیک توی یه منطقه روستایی و میخائیل که تنهایی مسئول ادارش. در واقع بر اساس تجربیاتش از مدیریت همین بیمارستانه که کتاب مجموعه داستان یادداشت‌های یک پزشک جوان رو می‌نویسه. دوران جوانی بولگاکوف با یکی از مهمترین اتفاقای تاریخ معاصر یعنی انقلاب اکتبر همراهه. خب یه ذره بیایم راجع به این انقلاب بدونیم. یه ذره که نه، فقط یک معرفی ساده یا یه نگاه خیلی خیلی اجمالی. این یه انقلابه که تو ماه اکتبر سال 1917 تو روسیه علیه حکومت تزارها جرقش خورده میشه و در نهایت منجر به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی میشه. البته این انقلاب تو اوایل ماه نوامبر سال 1917 اتفاق میفته، ولی چون تقویم اون زمان روسیه شمارش ماهاش با تقویم گرگوری فعلی فرق میکرده، اونجا تو ماه اکتبر اتفاق میفته و طبیعتاً اسمش میشه انقلاب اکتبر. این انقلاب مثل اکثر انقلاب است و خب طبعاً بدون تبعات هم نیست. از مهمترین تبعاتش اینه که جنگ داخلی دامن روسیه رو میگیره. دامنشو که نمیگیره، کلن به آتیشش میکشه. بیایم ببینیم که موضع سیاسی خانواده بولگاکوف در برابر این اتفاقات تو روسیه چی بوده. اونا حامی سلطنت تزارها بودن و 2 تا از برادرهای میخائیل هم به ارتش سفید خدمت میکنن. ارتش سفید ارتش سلطنت طلبیه که علیه نیروهای بلشویک که ارتش سرخ باشه می جنگه. زمان انقلاب خود بولگاکوف از مسکو و کیف خیلی دوره و تقریبا از شرایط کشور و بحرانهایی که به وجود اومده چندان خبری نداره. ولی خب اینجوری هم نمیمونه بیخبر و توی دهکوره دور از قلب اتفاقا. میخائیل سال 1918 مرخصی میگیره و به خونه برمیگرده. تو این مقطع کیف در معرض حملات شدید نیروهای نظامی مختلفه و شهر هم ذره آرامش به خودش نمیبینه. نه روز آروم، نه شب آروم. توی برخی از گزارش‌های مردمی کیف گفته شده که توی یک مدت و یک بازه خاصی 18 بار حاکمای شهر تغییر می‌کنن. حالا شما بیاید تصور کنید وسط این همه شلوغی‌ها پزشک جوون ما توی یک درمونگاه کوچک تبابت می‌کنه. طبیعتاً نیروهای نظامی درگیر جنگ به پزشک نیاز جدی دارن. برای همین هم هر حاکم دیگه‌ای که بر شهر مسلط میشه همه پزشکا رو جذب و استخدام میکنه. این برای بولگاکوف هم اتفاق میفته. جذب ارتش اوکراین میشه. جنایات و اتفاقای تلخ و وحشتناکی که میخائیل بولگاکوف تو این دوران میبینه هیچ وقت از حافظش پاک نمیشه. از دردناکترین هاشون دیدن قتل و شکنجه فجیعه یهودیه که مثل داغ توی حافظش حک میشه. چیزی که بیشتر از همه بولگاکوف رو عذاب میده ناتوانیش از جلوگیری از جنایت هاست. احساسی که شاید خیلی از ما هم دوچارش باشیم. جایی که زورمون به قدرت حاکم و دستگاه ظلم و جور نمیرسه. طبیعتاً میشینیم خودخوری میکنیم و عذاب میکشیم. ولی میخائیل نمیتونه طاقت بیاره. به هر سختی که هست از دست ارتش اوکراین فرار میکنه، ولی دوباره سال 1919 به اجبار جذب ارتش سفید میشه. ارتشی که با هدف برگردوندن سلطنت به تزارها با انقلابیون یه جنگ رو شروع میکنه. انگار که این کابوس مثل یک سایه دنبالشه. سایه سردی که افتاده رو زندگیش. میخائیل با ارتش سفید به شمال میره. توی یکی از یادداشت‌هاش در توصیف یکی از وقایع جنگ داخلی با استفاده از یکی از شعرهای ژوکوفسکی می‌نویسه: روزی را به یاد می‌آورم که زیر همان درخت بلوطی گرفتار موج انفجار شدم که سرهنگ با شکم پاره از گلوله دراز کشیده بود. جاودانگی ای ساحل آرام و ساکت، مسیر ما مستقیم به طرف تو می آید و آسوده است کسی که این مسابقه را تمام می کند و شما ای سرگردانان صبر داشته باشید. نمی خواهم خودم و آیندگان مرگ او را فراموش کنیم. برای همین تاریخش را ثبت می کنم. او در نوامبر 1919 در نبرد شالیول جان داد و آخرین کلماتش به من این بود: سعی نکن آرامم کنی، من پسر بچه نیستم. یک ساعت بعد موج انفجار در همان نقطه به سراغم آمد. در حالی که میخائیل بولگاکوف توی یکی از مناطق دورافتاده قفقاز شمالی روسیه داره به ارتش سفید خدمت میکنه، یه اتفاق مهم رخ میده. پاییز سال 1919 زیر نور یه چراغ نفتی اون اولین داستان کوتاهشو مینویسه و اونچنان شوق و ذوق تو وجودش شعله میکشه که با اولین قطار خودشو به مرکز ایالت قفقاز شمالی میرسونه تا داستانشو برای چاپ به دفتر روزنامه تحویل بده. بعد از این هم چند تا مقاله طنز و سیاسی برای نشریات میفرسته. مقاله هایی که تو دوران زندگیش هیچ وقت حرفی ازشون نزد. اینها شروع یه مسیر دشوار با یه مقصد متعالی و مهمه. خب یادتونه که گفتم بولگاکوف به زور جذب ارتش سفید میشه. توی همون بحبوحه جنگه که به تیفوس هم مبتلا میشه. بیشتر اوقات بیهوشه و همسرش ازش مراقبت میکنه. سال 1920 وقتی که میخائیل هوشیاریش رو کامل به دست میاره، شوروی شهر رو تصرف کرده بوده و ارتش سفیدم طبعا شکست خورده بوده. حالا بولگاکوف از شر ارتش آزاد شده. اون از این فرصت استفاده میکنه و بعد از این هم دیگه کار پزشکی رو برای همیشه کنار میذاره، به امید این که اون سایه سرد همیشگی هم از زندگیش رفع بشه. بولگاکوف به نویسندگی علاقه داره و این علاقه ریشه تو بچگیش داره. همون زمانی که پدرشو پشت میز تحریر در حال نوشتن میدیده و از همون جا هم یه جرقه هایی تو ذهنش خورده بوده. قبلا گفته بودم که میخائیل عاشق پدرش بوده و براش احترام و ارزش زیادی قائل بوده و یه جورایی پدرش الگوی خودش میدونسته. اما میخائیل یه فرق مهم و اساسی با پدرش داره و اونم اینه که خیلی خیلی دنبال شهرته. میتونم بگم دیوونه شهرته. و همین مسئله وقتی به نویسندگی فکر میکنه بیشتر و بیشتر برجسته میشه و شاید بهتره بگم میخائیل نویسندگی رو پل رسیدن به شهرت میدونه و تمام سالهای باقی مونده از عمرش رو هم صرف رسیدن به همین هدف، یعنی مشهور شدن میکنه. سال 1921 بعد حدود یه سال دوری و قطع ارتباط به خاطر جنگ موفق میشه با خانوادش تماس بگیره. تو این مدت اون دوتا برادرش که به ارتش سفید خدمت میکردن به فرانسه فرار کردن. بین سالهای 1920 و 21 چند تا نمایشنامه می نویسه که همه رو می سوزونه. میخائیل کلن عادت داشته هر اثری رو که به نظرش رضایت بخش نیست و باهاشون حال نمی کنه رو بسوزونه. بعدها هم همین کار رو با مشهورترین و برجسته ترین اثرش هم کرد که خب در ادامه بهش خواهیم رسید. سال 1921 میخائیل بولگاکوف نوشتن رمان گارد سفید رو شروع می کنه. این کار دو سال طول میکشه. این رمان داستان زندگی یه خانواده است تو کیف، اونم تو کشمکش‌های جنگ داخلی. شرایط کشور با وجود حکومت جدید برای میخائیل بولگاکوف خیلی ناامید کننده است و اون رو دلزده میکنه. بولگاکوف عاشق نویسندگیه و دلش میخواد با همین کار تو مسکو به شهرت برسه. ولی شرایط کشور بالهاشو بسته و اجازه پروازشو ازش گرفته. تجربهش تو دوران جنگ داخلی و انقلاب خیلی از آینده ناامیدش میکنه، به شکلی که مسیر موفقیت خودش رو اصلا توی روسیه نمیبینه. میخائیل واقعا خسته شده و سال 1921 به طور جدی تلاش میکنه که از کشور فرار کنه. یکی از مسائل مهمی که از مهاجرتش جلوگیری میکنه همسرش تاتیاناست. بولگاکوف باید همسرش رو ترک کنه و تنها از کشور خارج بشه و همین هم باعث میشه از انجام این کار منصرف بشه. از مهاجرت که منصرف میشه به مسکو برمیگرد. همونطور که پیش از این گفته بودم نوشتن رمان گارد سفید دو سال طول کشید. این رمان با مراسم عزا و سوگواری شروع میشه. سوگواری برای مادر توربین ها و خاکسپاریش در کنار مزار پدر خونواده. کتاب اینطوری شروع میشه. تابوت سفیدی حامل جسد مادر تکان میخورد و از شیب تند خیابان پایین میآمد. این تابوت به مقصد کلیسای کوچک بونسن نیکولا روان بود که بر روی تپه وزوزا قرار داشت. موقعی که بولگاکوف درگیر نگارش رمان گارد سفیده، خبر تکان دهنده مرگ مادرش رو بهش میدن. تأثیری که این اتفاق روش میذاره باعث خلق این صحنه غمبار توی رمان گارد سفید میشه. مادر بولگاکوف سال 1922 به تیفوس مبتلا شده بود و بعد از مدت کوتاهی مرد. این رخداد ناگوار باعث میشه ارتباط بولگاکوف تا حدی با خانواده کم بشه و تصمیم بگیره باقی عمرشو تو مسکو زندگی بکنه. فضای سیاسی اجتماعی کشور تو این دوران روی زندگی و روحیات بولگاکوف تأثیر زیادی میذاره. البته این حال و روز تمام سفید هاست، انگار گرد غم و ناامیدی پاشیده بودن روشون. کشاورزا شورش میکنن و کشور دچار قحطی میشه. لنین رهبر انقلاب اکتبر مجبور میشه برای کنترل وضعیت یه سری اصلاحات اقتصادی انجام بده. اسم این طرح اقتصادی نپه. این طرح از پاییز سال 1921 شروع میشه و تا 7 سال ادامه پیدا میکنه. بولگاکوف تو این سالها زندگی سختی داره و تو سازمان دولتی اداره فرهنگ مشغول به کاره. میخائیل مدت خیلی کوتاهی کارمند این اداره میشه و با اجرای اصلاحات اقتصادی این سازمان دولتی هم بسته میشه. تو این شرایط کار پیدا کردن تو سازمانهای خصوصی هم خیلی دشواره. فشارهای معیشتی این دوران تأثیر عمیقی روی میخائیل میذاره. اصلاحات اقتصادی تورم و گرونی شدیدی رو ایجاد کرده بود. بولگاکوف که کار مناسبی نداره توی یه آپارتمان اشتراکی با تاسیا زندگی میکنه و برای یه روزنامه مطالب طنز مینویسه. مطالب طنزی که بیشتر از 20 دقیقه وقتشو نمیگیرن. دقیقاً حس پرنده‌ای رو داره که بالهاش بسته است و انداخته شده توی قفس. قبلا هم گفتم که میخائیل سخت به دنبال شهرته و برای همین یکی از هدفهاش نوشتن توی یه روزنامه پرمخاطب مثل روزنامه گودوکه و خب اینجا هم بگیم که گودوک یعنی سوت. مطرح شدن تو محافل ادبی برای هر نویسنده‌ای مهمه. بولگاکوف هم هر کاری میکنه تا توی این جور جاها شناخته بشه. مثلا یه اطلاعیه پخش میکنه که توش اعلام میکنه قصد داره یه رمان گروهی از زندگی نویسنده ها تهیه بکنه. از نویسنده های مختلف میخواد که براش مطالبی رو از زندگیشون ارسال بکنن. با این کار به هدفی که داشت میرسه و وقتی که حس کرد جایگاهش تثبیت شده بی خیال نوشتن این رمان میشه. بولگاکوف از سال 1921 تا 1925 روی بالا بردن توانمندیش در نثر روایی کار میکنه. دوتا از مجموعه هایی که توی این سالها مینویسه ابلیس نامه و ماجراهای چچیکوفه که به شدت از آثار نیکولای گوگول تأثیر پذیرفتن. سال 1925 هم فانتزی درخشان دل سگ رو مینویسه. توصیف‌های این کتاب به خوبی سختی‌ها و نارضایتی‌های بولگاکوف از شرایط زندگی رو نشون میده. اما تا سال 1987 چاپ نمیشه. یعنی ممنوع از چاپ میشه. احتمالاً علت اصلی این توقیف هم طنز نسبتاً تندیه که توش درباره شرایط کشور وجود داره. در مورد دل سگ توی اپیزود 3 همین پروژه مفصل‌تر بحث می‌کنیم. حدود 1 سال پیش از دل سگ بخش اول رمان گارد سفید هم توی روزنامه روسیا چاپ میشه. با توقیف این روزنامه چاپ باقی مانده این رمان هم طبیعتاً در طول حیات بولگاکوف غیر ممکن میشه و عملاً به فراموشی سپرده میشه. ولی خب همین که توی مطبوعات و جراید داستانهاش به چاپ میرسید نشون میده که تونسته خودشو خوب مطرح بکنه. جالبه بدونید تنها آثاری که از بولگاکوف در زمان حیاتش به چاپ رسیده اینان: بخش اول رمان گارد سفید و ابلیس نامه. هرچی بیشتر میخائیل بولگاکوف مطرح میشه توی زندگی زن و شویش تنش بیشتری به وجود میاد. شاید بولگاکوف تصور میکنه با توجه به جایگاه فرهنگی که پیدا کرده تاسیا شریک مناسبی براش نیست. زندگی مشترک بولگاکوف با تاسیا داره به ته خط نزدیک میشه. سال 1924 میخائیل با لوبوف افجیونا بلوزرسکیا آشنا میشه و عملاً به تاسیا خیانت میکنه. همونطور که گفتم بولگاکوف به واسطه پدرش پیش زمینه مذهبی داره و همیشه درگیر مسئله تشخیص خوب و بده. طبیعتاً آشنایی با لوبوف هم براش عذاب وجدان به همراه داره. به هر حال یک سال بعد از این میخائیل از تاسیا جدا میشه. البته بعد از طلاق باز هم با هم زندگی میکنن، اما بولگاکوف به این جدایی نیاز داشت تا بتونه خودش رو مجرد معرفی بکنه. ولی تا آخر عمر به شکلی خودش رو مدیون تاسیا میدونست. هرچی نباشه تاسیا تو سخت‌ترین دوران زندگیش همراهش بوده. توی بیماری و فقر کنارش بوده و کمکش میکرده. با وجود همه این مسائل بولگاکوف دوبار تصمیم میگیره که تاسیا رو ترک بکنه. یک بار سال 1921 و یک بار هم تو همین سال 1924. در نهایت هم یه سال بعد زندگی مشترک خودش رو با لوبوف شروع میکنه. این عذاب وجدانی که میخائیل نسبت به تاسیا داره هیچ وقت رهاش نمیکنه. در این حد که تو سال 1940 وقتی که حس میکنه نزدیک مرگشه از تاسیا دعوت میکنه تا بیاد به ملاقاتش و ازش عذرخواهی بکنه. واقعا میشه بولگاکوف رو به عنوان اسوه وجدان مداری انتخاب کرد. ولی خب تاسیا سیبری بوده و امکانش رو نداشته که خودش رو به شوهر سابقش برسونه و میخائیل با عذاب وجدان کذاییش میمیره. خب بیاید برگردیم عقب به همون زمانی که داشتیم دربارش صحبت میکردیم. سال 1925 شهرت بولگاکوف تو محافل ادبی پیچیده و دیگه یه آدم معمولی و گمنام نیست. تو همین دورانه که باریس ورشیلیف کارگردان تئاتر هنرهای مسکو دعوتش میکنه که نمایشی از گارد سفید رو روی صحنه ببره. همون سال میخائیل یه متنی برای این کار آماده میکنه که به نظر مسئولان تئاتر ملال‌آور میاد و طبعا با اجراش موافقت نمیشه. سال بعد بولگاکوف این متن رو بازنویسی میکنه. این بار کمیته عالی نمایش تغییرات زیادی در نمایشنامه بولگاکوف ایجاد میکنه و از همین دوره درگیری‌های بولگاکوف با بخش ممیزی فرهنگی شوروی شروع میشه. این روند برای هر نویسنده‌ای از هر سختی دیگه‌ای توی نوشتن عذاب‌آورتره. کلاً بولگاکوف توی زندگیش هم سوءظن زیادی داره و همیشه ذهنیتش اینه که از عمد کارش رو پیش نمیبرن. یکی از رخدادهایی که توی این دوره برای میخائیل رخ میده اینه که خونش رو تفتیش میکنه. شما فکر کن نشستی تو خونت به عنوان یه نویسنده نسبتاً مشهوری که توی محافل ادبی برات ارزش و احترام قائلن، بعد بیخبر میریزن تو خونت و شروع به تفتیش میکنن و دست نوشته هات رو میدزدن. و خب همین اتفاق باعث میشه میخائیل بولگاکوف بقیه عمرش توی نوشتن یادداشت‌های روزانه محافظه‌کارانه تر عمل بکنه. سال 1926 یکی از موفق‌ترین کارهای نمایشی بولگاکوف روی صحنه میره. روزگار خانه توربین یکی از اثرگذارترین نمایش‌هایی که مردم شوروی تو اون مقطع می‌بینن. این نمایشنامه مستنده و روایتگر بخشی از جنگ داخلیه که بولگاکوف شخصاً تجربهش کرده. طرفداران شوروی نقدهای تندی علیه نمایش خانواده توربین می‌نویسن. اما این نقدها هیچ تأثیری روی استقبال بالای مردم از این اثر نداره. مردم همچنان این نمایش رو دوست دارن و به تماشاش میرن. البته اینجور منتقدا یه پیام رو خیلی خوب میرسونن، این که بولگاکوف در مقابل حکومت اصلاً جایگاه محکمی نداره. میتونیم از این جمله این رو برداشت کنیم که هرچی هنرمند جایگاه متزلزلتری در دستگاه و نظام داشته باشه پیش مردم محبوب تره. بیشتر کارهای نمایش بولگاکوف از آثار داستانی خودش اقتباس میشن. سال 1928 نمایشنامه پرواز رو می نویسه. پرواز در مورد زندگی نیروهای سفید تو دوران بعد از جنگ‌های انقلابیه. تو این نمایش هم ردپایی از خود زندگی نامه دیده میشه و جنایت‌هایی رو نشون میده که بولگاکوف هیچ وقت نتونست جلوشون رو بگیره. هر چقدر که بولگاکوف پرکارتر میشه، بولشویکان انتقادهای بیشتری ازش میکنند. این نقدها روی روحیه‌اش تأثیر منفی خیلی زیادی میذاره. خب سنگ هم که باشی وقتی مدام بهت بتازن و مورد حجمه قرارت بدن، یه روزی بالاخره طاقت تاق میشه. تو این مسئله بولگاکوف هم مستثنا نیست. اونم بالاخره برید و سال 1928 برای خروج از کشور درخواست داد، ولی با این درخواست مخالفت شد. از اون طرف هم اجرای پرواز مجوز نمیگیره و اینها همه فشارهای روانی و ناامیدی بولگاکوف رو بیشتر میکنه. روزگار سیاه بولگاکوف تمومی نداره. مخالفایی داره که به شدت تلاش میکنن تا کارهاش اجرا نشه. اما خب اواخر سال 1928 بالاخره با اجرای پرواز موافقت میشه. چیزی که تو این رابطه خیلی واضح و مبرهنه اینه که مدیرای اداره سانسور اتحاد جماهیر شوروی برای رد یا قبول کارا دلایل خیلی منطقی ندارن. اکثراً با سلیقه شخصی و همچنین با استانداردهای چنگانه آثار رو بررسی می‌کنند. یه لحظه فکر کنید. استانداردهای چنگانه و سلیقه شخصی آشنا نیست؟ تو همین ساله که بولگاکوف شروع به نوشتن مرشد و مارگاریتا میکنه و تا آخر عمر درگیر همین یه اثره، یعنی 13 سال تمام. تو کل زندگی بولگاکوف همیشه تلاش برای پیدا کردن مسیر درست و غلط بوده و همچنین تعارضای اخلاقی زیادی وجود داشته و همواره شدیدتر هم میشده. در آخر هم این جستجو و کاوش تو مرشد و مارگاریتا به درخشانترین وجه ممکن نشون داده میشه. یکی از مسائل مهم زندگی بولگاکوف رابطش با استالینه. جوزف استالین که معرف حضور هست، دومین رهبر اتحاد جماهیر شوروی. درسته که همیشه روی بولگاکوف فشار بوده، اما هیچ وقت اونقدری که باقی اهالی هنر و فرهنگ مورد غضب استالین بودن، بولگاکوف از سمت استالین تحت فشار قرار نمیگیره و حتی میشه گفت تا حدی هم مورد حمایت استالینه. در این حد براتون بگم که اون یعنی استالین 15 بار به دیدن نمایش روزگار توربین ها میره و این نمایش به نظرش خیلی تحسین برانگیزه و حسابی باهاش کیفور میشه. حتی میشه گفت همین علاقه شخص استالین به نمایش روزگار توربین ها حاشیه امنی برای بولگاکوف درست میکنه و مانع دستگیریش تو سالهای 1929 تا 1930 میشه. اما یکی از اتفاقهای ناراحت کنندهی که سال 1929 برای میخائیل بولگاکوف میفته، مخالفت شخص جوزف استالین با نمایش پروازه. یه جورایی میخوره تو ذوقش، شاید توقعشو نداشته، ولی استالین معتقده که هدف نمایش پرواز برانگیختن رحم و شفقت و همدلی برای بخشای خاصی از پسترین مهاجران شوروی ستیزه. در کل این نمایش رو تلاشی برای توجیه آرمانهای سفیدها میدونه. انگار که توی ذوق استالین هم خورده و توقع این نمایش رو از میخائیل نداشته. استالین میگه پرواز شوروی ستیزان است، اما مخالفتی با بروی صحنه رفتن آن نخواهم داشت. استالین به بولگاکوف توصیه میکنه که بخشهایی رو به این نمایش اضافه بکنه. بخشهایی که سرچشمه‌های اصلی و درونی جنگ داخلی رو به تصویر میکشه تا تماشاگر بدونه چرا این جنگ ها شکل گرفت و اینکه چرا این افراد از کشور اخراج شدن. درسته که این ایده به نظر خیلی خصمانه میاد، اما باید توجه داشته باشیم که استالین طبعا از کسی ترسی نداشته و هر نظری رو میتونسته بی‌محابا بیان کنه. خب ناسلامتی رهبر اتحاد جماهیر شوروی البته سابق بوده. با این وجود به نظر من این حرفای استالین بیشتر یه نظر بی‌محابا و یه نقد شخصیه از جانب قدرتمندترین فرد شوروی. شاید استالین نقد شخصی کرده باشه و دستوری هم برای توقیف کارهای بولگاکوف نداده باشه، ولی این انتقادهای تند قطعاً بدون نتیجه نیستن. اینکه تمام آثار بولگاکوف یکهو و همه با هم توقیف میشن و از صحنه ها پایین میان نشون میده رفیق استالین مصداق بارز با دست پس زدن و با پا پیش کشیدنه. حالا تمام موفقیت های بولگاکوف در معرض تهدیده. کل زندگی و موفقیت هاش روی هوان. البته یه توضیح هم بدم که یه روایت هم هست که خیلی از این خرابکاری ها و دست اندازی ها غیر مستقیم و توسط کاسلیس های درگاه دیکتاتور انجام می گرفته و شاید خود استالین هم روحش از بعضی از این وقایع خبر نداشته، ولی به اسم اون تموم می شده. یه جورایی خودش خوب بوده ولی دوروریاش بد بودن. زندگی بولگاکوف همچنان زیر فشارهای حکومت ادامه پیدا میکنه. بولگاکوف که کاملا از شرایطش ناراضیه، تو همین وضع یه نمایشنامه مفصل و ارزشمند در مورد زندگی مولیر مینویسه تو سال 1930. برای این نمایشنامه کتابهای تاریخی بسیاری رو میخونه و خیلی هم تلاش میکنه که این نمایشنامه به بهترین شکل نوشته بشه. در نهایت این نمایشنامه رو به کمیته عالی نمایش میفرسته و تو 18 ماه مارس 1930 با درخواستش مثل همیشه مخالفت میشه. مخالفت با نمایش مولیر باعث میشه تا بولگاکوف مهمترین نامش رو برای حزب ارسال بکنه. میخائیل بولگاکوف یه نامه به شدت تند به اعضای حکومت شوروی و ماکسیم گورکی مینویسه و در اون نامه از فشارهایی که روش هست در مورد چاپ نشدن کتاباش و اجرا نرفتن نمایشنامه‌هاش گلایه میکنه و از ضرورت آزادی مطبوعات و همچنین آزادی طنز انتقادی صحبت میکنه. در نهایت هم ازشون میخواد که با توجه به وضعیتش تو زندگی شخصی و حرفه‌ایش یا از شوروی اخراجش کنن یا دست کم یک کاری براش جور بکنن تا بتونه در آرامش بیشتری عمرشو بگذرونه. یه جورایی با این نامه نشون میده که از این فلاکت و لنگ در هوایی خسته شده. خب احتمالاً براتون سواله که چرا به ماکسیم گورکی، اون نویسنده مشهور روس که یکی از شاخص‌ترین کتاب‌هاش هم کتاب مادره، نامه نوشت. خوبه که بدونید ماکسیم گورکی علاوه بر فعالیت فرهنگی یه فعال سیاسی جدی هم بوده. همینطور رابطه خوبی با حزب کمونیست داشته. اکثر فعالای فرهنگی برای مشکلاشون به گورکی مراجعه می‌کردن و اون هم واقعاً ریش سفیدی می‌کرده و هر کاری از دستش برمی اومده برای اون فعالها انجام میداده. چند هفته پس از اینکه بولگاکوف اون نامه اعتراضی رو ارسال میکنه، یعنی 18 آوریل 1930، تلفن خونش زنگ میخوره. همسرش لوبوف تلفن رو برمی‌داره و از پشت تلفن بهش میگن که شخص استالین میخواد تلفنی با میخائیل بولگاکوف صحبت بکنه. این تماس تلفنی یکی از اتفاقای بسیار اثرگذار تو زندگی بولگاکوفه. لوبوف بعد از چند لحظه به میخائیل میگه که یه نفر از کمیته مرکزی حزب میخواد باهات حرف بزنه. تو جامعه شوروی مزاحمت تلفنی به این شیوه خیلی رواج داشته. یعنی به جای اینکه زنگ بزنن فوت کنن یا با تقلید صدای بازیگر رو نمک بریزن، زنگ میزدن میگفتن استالین میخواد باهات حرف بزنه و طرف رو سر کار میذاشتن و یحتمل هم از خنده جامه میدریدن. خب بولگاکوف هم تصور میکنه کسی قصد شوخی باهاشو داره. تلفن رو با کلافگی میگیره و شخص پشت تلفن ازش میپرسه میخائیل بولگاکوف؟ میخائیل جواب میده بله خودم هستم. رفیق استالین همین حالا با شما صحبت خواهند کرد. بولگاکوف ناباورانه میپرسه: استالین؟ و چند لحظه بعد شخص استالین پشت تلفن با میخائیل بولگاکوف صحبت میکنه. نخستین پرسش استالین از بولگاکوف اینه که واقعا قصد خروج از کشور رو داری؟ و اونم جواب میده: من به تازگی درباره این قضیه که یک نویسنده روسی میتونه در بیرون از کشور زادگاهش زندگی کنه یا نه خیلی فکر کردم و به نظرم میاد که نمیتونه. امان. این پاسخ عجولانه یکی از بزرگترین حسرت‌های تمام زندگی بولگاکوفه. شاید اگه صادقانه میگفت که عمیقاً علاقه به خروج از شوروی رو داره، ادامه زندگیش به کل دگرگون میشد. اما خب، نمیشه ترس از جوزف استالین رو نادیده گرفت. بالاخره کار خیلی راحتی نیست به قدرتمندترین فرد مملکت که از قضا استالین هم هست برگردی بگی ادامه زندگی توی کشوری که تو رأس قدرتشی برام غیر ممکن شده و میخوام هر چه سریعتر از کشور خارج بشم. استالین حتی در برخورد با خیلی از نزدیکان خودش هم خیلی خصمانه و وحشی رفتار کرده. دیگه چه برسه به میخائیل بولگاکوف بدبخت. جواب بولگاکوف به پرسش اول استالین باعث رضایتش میشه. خوشش میاد. بلافاصله استالین از بولگاکوف سوال میکنه که ترجیح میده کجا کار کنه و نظرش درباره کار توی تئاتر هنرهای مسکو چیه. بولگاکوف توضیح میده که درخواست کار در تئاتر هنرهای مسکو رو ارائه کرده اما با درخواستش مخالفت شده. استالین به بولگاکوف توصیه میکنه تا یه بار دیگه درخواستش رو ارسال بکنه. مشخص بود که با یه اشاره از سمت استالین با درخواست جدید موافقت میشده. آخرین موضوعی که در این تماس تلفنی مهم بهش پرداخته شده درخواست استالین برای دیدار و گفتگو با بولگاکوفه. درخواست که چه عرض کنم پیشنهاده و این پیشنهاد میخائیل رو به شدت زغزده میکنه. خلاصه بولگاکوف استقبال میکنه و خب طبیعتاً موافقتش رو هم اعلام. نویسنده خوشبین ما تصور میکنه که دبیر کل حزب بهش دید مثبتی داره و فشارهایی که رو زندگیشه همه به خاطر تکبر و تنگ نظری مسئولین جزئه. این پیشنهاد استالین خیلی برای بولگاکوف امید بخشه. ولی طولی نمیکشه که بولگاکوف مطمئن میشه استالین رسماً سر کارش گذاشته و هیچ وقت این دیدار رخ نمیده و همین باعث میشه از اون به بعد همیشه یه دلخوری درونی نسبت به جوزف استالین داشته باشه. میخائیل بولگاکوف همیشه به حکومت و سانسورچیا تو کسوت مسئولای فرهنگی دیده بدی داشته. اما موضعش در برابر شخص استالین یک کم پیچیده تره. در واقع این موضوع مختص بولگاکوف نیست. شیوه و سیاست برخورد استالین با همه فعالای فرهنگی و هنرمندا همینه. استالین سعی میکنه به روش خاص خودش هنرمندا رو وارد یه بازی سیاسی بکنه و اونا رو به زمین بازی خودش بکشونه. خب بالاخره باید قبول بکنیم برای هنرمندی که دائما زندگیش از سمت مسئولا تحت فشاره یه تماس تلفنی همدلانه که خیلی از مشکلاتش رو هم حل میکنه یه تصویر جذاب از دیکتاتور تو ذهن اون هنرمند خلق میکنه. جذابیتی که تو حاله ای از ترس و امید قرار میگیره. یه حالت خوف و رجا. بلا فاصله بعد از این تماس تلفنی میخائیل بولگاکوف به عنوان دستیار کارگردان تو تئاتر هنرهای مسکو مشغول به کار میشه. کاملا درسته اگه که بگیم تماس تلفنی استالین مانع خودکشی بولگاکوف میشه و 10 سالی به عمرش اضافه میکنه. میخائیل لبه پرتگاه سقوط بوده که اون تماس تلفنی برقرار میشه. به عنوان نخستین کار قرار بر این میشه که یه نمایشنامه اقتباسی از رمان مشهور نفوس مرده نیکولای گوگول بنویسه. متن اولیه‌ای که میخائیل مینویسه مورد تایید قرار نمیگیره. نمایشنامه بولگاکوف چند بار اصلاح میشه و تغییر پیدا میکنه تا در نهایت به اجرا میرسه. متن آماده میشه اما مراحل تمرین نمایش خیلی طول میکشه. بولگاکوف از این روند طاقت فرسا به شدت عذاب میکشه و تو نامه‌ای از طولانی شدن تمرینا گلایه میکنه. در نهایت هم نمایش به روی صحنه میاد و استقبال گسترده‌ای هم ازش میشه. خب حالا برمیگردیم به زندگی خانوادگی میخائیل بولگاکوف. به نظرم بولگاکوف تو هر جایی بجز زندگی زناشوییش یه انسان درگیر با وجدان و مسائل اخلاقیه. یعنی کلن فلسفهش اینه که تو همه ابعاد زندگی آدم با وجدانی باشه و درگیر اخلاقیات، بجز زندگی زناشویی. سال 1929 میخائیل با یه زن دیگه به نام النا سرگیونا شیلوفسکایا آشنا میشه. النا کسیه که میخائیل عمیقاً عاشقش میشه. البته میخائیل عاشق دوتا زن قبلی دیگه هم بوده، ولی خب براش هر گلی یه بویی داشته. النا هم حسابی زیبا و جذاب بوده و به نظر میخائیل چیزهایی که النا داره تو ازدواج با لبوف و تاسیا بهشون نرسیده. اما این رابطه یه موردی داره که از دو مورد قبلی متمایزش میکنه و اونم اینه که النا متأهله، مثل خود میخائیل. با این وجود میخائیل و النا رابطه نسبتاً جدی با هم پیدا میکنن. بولگاکوف امتیاز رابطه با زن شوهردار رو هم تو کارنامه اخلاقی خودش ثبت میکنه و یحتمل بر اساس اون شخصیتی که ازش شناختیم تا اواخر عمر عذاب وجدان داشته. تابستون سال 1930 بولگاکوف مأموریت میگیره تا با یه گروه تئاتری به کریمه سفر کنه. تو این سفر میخائیل چند بار به النا نامه مینویسه و اون رو ترغیب میکنه که به کریمه بیاد. وقتی که النا به نامه هاش جواب نمیده، از همسرش لوبوف میخواد تا از النا خبر بگیره. اگه فکر میکنید میشه برای وقاحت میخائیل حد قائل شد، سخت در اشتباهید. جدا از اون، این نشون میده که همسر میخائیل از روابطش با النا خبر داشته و هیچ واکنشی نشون نمیده. این مسئله، یعنی مطلع بودن زن از خیانت شوهر، تو اون فرهنگ و عرف پذیرفته شده و زنها عملا نمیتونن در مقابل با این موضوع کاری بکنن. یعنی اصلا کاری از دستشون بر نمیاد. ظلم سیستماتیک علیه حقوق زنان. با اینکه النا سفر به کریمه رو میپیچونه، اما سال 1930 رابطش با میخائیل خیلی خوب و گل و بلبله. در کل این سال در زندگی میخائیل بولگاکوف سال گشایش مشکلات و درگیری هاش. اما خب روزای خوش بولگاکوف خیلی با دوام نیستن. از سال بعدش دوباره مشکلات شروع میشن. نخستین و بزرگترین مشکل بولگاکوف اینه که تو اوایل سال 1931 النا ازش میخواد که روابطشون کاملا قطع بشه. همسر النا از رابطه این دو باخبر شده و میخواد که به این رابطه خاتمه بدن. النا هم به خاطر دو فرزندش میپذیره و بعد از حدود یه سال و نیم رابطهش رو با میخائیل قطع میکنه. تو این مدت بولگاکوف بسیار افسرده و ناراحته. طبیعتاً رابطهش با همسرش لوبوف هم خیلی کمرنگ شده و توی نامه عملاً میگه که تنهاست و بیشتر وقتش رو با سگش میگذرونه. بهار 1931 میخائیل بولگاکوف که تصور میکنه با فعالیتاش تونسته رضایت حکومت رو جلب کنه، یه نامه دیگه به استالین مینویسه و تقاضا میکنه تا بهش اجازه داده بشه که 3 ماه همراه با لوبوف به یه سفر خارجی برن. این بار استالین هیچ جوابی به میخائیل بولگاکوف نمیده و این غمزدگی میخائیل رو شدیدتر میکنه. فکر میکنم که میخائیل بولگاکوف به طور کل یه شخصیت آسیب پذیر داره. البته خب شرایط کشور هم بد و خفقان آلوده و تحمل این وضع برای هر نویسنده‌ای سخت و دشواره. باید قبول کنیم که هنرمندها شخصیت ظریف‌تر و شکننده‌تری نسبت به بقیه آدم‌ها دارن و طبعاً شرایط خفقان آلوده و پر ظلم و ستم اونها رو بیشتر و بیشتر تحت تأثیر قرار میده و ساکت‌ترشون یا غم‌زده‌ترشون میکنه. اما بولگاکوف به طور خاص تو دوران نوجوانی و جوونیش تجربیاتی داشته که باعث شدن شخصیت آسیب پذیرتری پیدا بکنه. به همین خاطر هر حادثه‌ای تو زندگیش تأثیرهای شدیدی رو حالات و خلقیاتش داره. تابستون سال 1931 میخائیل بولگاکوف یه نمایشنامه علمی تخیلی با نام آدم و حوا مینویسه. این نمایشنامه درباره خطرها و تبعات جنگ. شرایط دنیا به شکلیه که احتمال جنگ جهانی دوم خیلی دور از ذهن به نظر نمیاد. آدم و حوا رو تئاتر کرانسکی در لنینگراد سفارش داده. اما پس از آماده شدن اثر، سفارش دهنده این متن رو رد میکنه. بولگاکوف این اثر رو به تئاتر مسکو پیشنهاد میده که باز هم رد میشه. اواخر تابستون 1931 یه تئاتر دیگه تو لنینگراد به بولگاکوف یه پیشنهاد میده. چه پیشنهادی؟ اونم اینه که از اثر جاودانه تولستوی یعنی جنگ و صلح یه نمایشنامه در بیاره. این سفارش باعث میشه تا روابط بولگاکوف با یکی از دوستان قدیمیش پاول پوپوف احیا بشه. پاول پوپوف پژوهشگر ادبیه و تو دهه 20 میلادی با بولگاکوف دوست بوده. اما از سال 1929 هیچ خبری از هم نداشتن. همسر پاول پوپوف، آلنا ایلینیچنا، نوه دختری تولستویه. آلنا داره یه سری کار تحقیقاتی روی پیشنویس‌های مختلف رمان جنگ و صلح انجام میده. پوپوف به دوست قدیمیش بولگاکوف پیشنهاد میده تا از کارهای تحقیقاتی همسرش برای نوشتن نمایشنامه جنگ و صلح استفاده بکنه. همین باعث صمیمی‌تر شدن روابط این دو دوست قدیمی تو آینده میشه. سال 1931 یه اتفاق شگفت‌انگیز و ارزشمند دیگه تو زندگی میخائیل میفته. ماکسیم گورکی از نمایشنامه مولیر بولگاکوف شفاهن تعریف میکنه و همین باعث میشه تا این نمایشنامه رفع توقیف بشه. البته خود بولگاکوف هم چند ماه قبلش اصلاحاتی رو توی نمایشنامه انجام داده بوده که این اصلاحات با تعریف گورکی همراه میشه و بالاخره این نمایشنامه رفع توقیف میشه. این اتفاق باعث میشه تا روحیه بولگاکوف بهبود پیدا بکنه. اتفاق بسیار مبارک دیگه‌ای که چند ماه بعد اوایل سال 1932 میفته اجرای دوباره نمایش خانواده توربینه. این نمایش که از سال 1929 همراه با بقیه کارهای بولگاکوف متوقف و توقیف شده بود، این بار با خواست مستقیم حزب آماده اجرا میشه. ماجرا از این قراره که یه روز استالین برای دیدن یه نمایش دیگه به تئاتر هنرهای مسکو میره. از مدیر تئاتر میپرسه که چرا دیگه توربین‌ها اجرا نمیشه. مدیر تئاتر با زبانی ظریف که شایسته دیکتاتور هاست جواب میده این نمایش با اظهار نظر منفی خود جوزف استالین از صحنه نمایش پایین اومده. یه روز بعد از این ماجرا استالین به تئاتر هنرهای مسکو دستور میده که هر چه سریعتر اجرای خانواده توربین رو از سر بگیرن. بولگاکوف از شنیدن این خبر اونقدر خوشحال میشه که از حال میره. بعد از این خانواده توربین مدام تا آخر عمر بولگاکوف اجرا میشه و یه درآمد ثابت براش ایجاد میکنه. زمستون همین سال یعنی 1932 سالیه که بولگاکوف بالاخره میتونه اقتباس جنگ و صلح رو تموم بکنه. خستگی نوشتن جنگ و صلح تموم نشده که به میخائیل خبر میرسه اجرای نمایش مولیر تو لنینگراد لغو شده. عجب. حالا قضیه چیه؟ یه منتقد محلی یه متن تند علیه بولگاکوف نوشته و این اثرش رو نافی منافع طبقه کارگر خونده و این نقد تند باعث میشه که اجرای این نمایش لغو بشه. این هم یه تیر دیگه به پیکر زخمی و خسته میخائیل بولگاکوف. میخائیلی که میشه گفت تمام عمر حرفه‌ایشو با سر و کله زدن با منتقدای طرفدار نظام و ممیزی حکومت میگذرونه و دیگه نا نداره. طاقتش تموم شده و از خستگی هیچ کاری نمیخواد بکنه. روابط میخائیل بولگاکوف با همسرش لوبوف هر روز بیشتر تیره و تار میشه. از نظر مالی هم شرایط سختی دارن. اما اوایل تابستون 1932 امید دوباره به زندگی میخائیل برمیگرده. این امیدی که ازش حرف میزنم همون النا، زن شوهرداریه که ارتباطش رو با میخائیل احیا میکنه. این زن بولگاکوف رو به دیدار با خودش دعوت میکنه. بعد از این دیدار النا به سفر میره و تو این سفر 3 ماهه به رابطهش با میخائیل فکر میکنه. تو همین تابستون یه ناشر با بولگاکوف برای خرید نمایشنامه مولیر قرارداد مینویسه. این نمایشنامه برای میخائیل بولگاکوف اهمیت و ارزش خیلی زیادی داره. به خاطر همین با امید و توان زیاد دوباره تحقیق رو درباره مولیر شروع میکنه و به نوشتن این کار ادامه میده. اوایل پاییزه که النا به مسکو برمیگرده. بحث‌ها همچنان بین النا و شوهرش ادامه داره تا بالاخره رضایت شوهرش رو برای جدایی و طلاق میگیره. بولگاکوف هم ماه بعد 3 اکتبر از لوبوف جدا میشه. فردای جدایی از لوبوف زندگی مشترک میخائیل و همسر سومش النا شروع میشه. پسر 6 ساله النا هم تو خونه اونا زندگی میکنه و بزرگ میشه. زندگی مشترک میخائیل با النا باعث میشه تا سالهای پایانی عمر بولگاکوف حداقل از لحاظ عاطفی تو آرامش و شادی بگذره. سال 1932 میخائیل بولگاکوف پروژه ترجمه یکی از کارهای مولیر به نام بورژوای اشرافمنش رو قبول میکنه. کاری که بولگاکوف انجام میده متفاوت با یه ترجمه ساده است. واقعاً یه اثر متفاوت و جدید خلق میکنه. یه مولیریانا مینویسه که گلچینیه از مزامین و شخصیت‌های مولیری و عمدتاً مبتنی بر بورژوای اشرافمنش. اما سفارش دهنده یه کار همچین چیزی نمیخواد و این ترجمه رو قبول نمیکنه. بولگاکوف به این اتفاق اهمیت نمیده و به تکمیل زندگی نامه مولیر ادامه میده. در نهایت ناشر این زندگی نامه رو هم قبول نمی کنه. ویراستار کار معتقده که لحن و ساختار زندگی نامه بیش از حد شوخ طبعان است. گورکی هم نظر ویراستار انتشارات رو تایید میکنه. یکی از اصلی ترین مشکلات اینه که طعنه های بولگاکوف اشاره های مستقیمی به اتحاد جماهیر شوروی داره. بولگاکوف دوباره ناامید و آسیب دیده میشه. خیلی سخته که آدم با تمام شور و احساس و امیدش برای یه اثر وقت بگذاره، ولی به خاطر ملاحظات سیاسی از انتشار آثارش محروم بشه. این ناکامی ها باعث میشه تا میخائیل بره سراغ تموم کردن رمان مرشد و مارگاریتا. نخستین کاری که انجام میده اینه که پیشنویس هایی که سال 1928 نوشته رو آتیش میزنه. دوباره از اول با شور و حال بیشتری شروع میکنه به نوشتن. این رو هم بگم که قبلنم گفتم. میخائیل با هر نوشته‌ای که حال نمیکرده از بینش میبرده. مخصوصاً میسوزوندتشون. اگه این رمان یعنی مرشد و مارگاریتا رو خونده باشید، جالبه بدونید که مرشد تو این رمان یه وجه خود زندگی نامه‌ای به اثر داده. مرشد نویسنده یه کتابیه درباره مسیح. این شخصیت به عنوان قهرمان نقاط ضعفی داره که مشخص‌ترین اونها جبن و ترسه. اما مارگاریتا با دادن عشق خودش به مرشد تا حد زیادی از آسیب پذیری این شخصیت کم میکنه. اینم جالبه که شخصیت داستانی مارگاریتا از روی النا الگو برداری شده. به خاطر همین رمان مرشد و مارگاریتا از این نظر هم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه که بخشی از تجربه زندگی بولگاکوف رو به طور مستقیم روایت می‌کنه. دهه 1930 تو این دوره سال به سال اوضاع سیاسی اتحاد جماهیر شوروی خفقان آلودتر میشه. دوره سیاهی که بهش دوران وحشت استالینی میگن آغاز میشه و فشارهای سیاسی تو کل کشور زیاد و میشه گفت زندگی نخبگان کشور به طور کامل در معرض خطر قرار داره. بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی مورد خشم استالین قرار میگیرن. حتی کسایی که تو گذشته منتقد بولگاکوف بودن و با تخریب شخصیت‌هایی مثل میخائیل بولگاکوف سعی می‌کردن به حزب خوشخدمتی بکنن، اونها هم مورد غضب استالین قرار می‌گیرن. بولگاکوف هم همیشه در معرض جاسوسیه و خطر حضور خبرچینای سازمان‌های امنیتی شوروی تهدیدش می‌کنه. میخائیل بولگاکوف همچنان علاقه زیادی به ترک کشور داره و مدام بهش فکر میکنه. نه اینکه بخواد کشور رو برای همیشه ترک بکنه، نه، فقط دوست داره که دنیا رو ببینه. ببینه بیرون از این دیوار سیاه بلند اتحاد چی هست. حتی سال 1934 گذرنامه‌اش رو روی میز اداره گذرنامه میبینه، اما ازش دریغ میشه و منعش میکنن. این رخداد روحیه بولگاکوف رو خیلی ضعیف میکنه. وقتی میبینه که به وضوح تحت کنترل و نظارت شدید شورویه، دچار استرس و اضطراب شدیدی میشه و دیگه از تنهایی توی خونه یا خیابون بودن وحشت داره. اما گویا با کمک هیپنوتیزم اندکی این مشکلش مهار و تعدیل میشه. میخائیل بولگاکوف تا سال 1936 اثر چشمگیری خلق نمیکنه. تو این سالها یه نمایشنامه علمی تخیلی به نام سعادت مینویسه که تئاتر مسکو علاقه ای به اجرای این نمایش نشون نمیده. سال 1934 ازش میخوان تا این متن رو، همین نمایشنامه علمی تخیلی سعادت رو، بازنویسی بکنه. پس از بازنویسی با تغییر نام نمایش به ایوان واسیلیوویچ تو پاییز 1935 اونو به کمیته عالی نمایش ارائه میکنه. اعضای کمیته نمیتونن بهونه‌ای برای مخالفت با نمایش پیدا بکنن. پس این یه نمایشنامه سرگرم کننده و بی‌خطره. بنابراین دلیل خاصی واسه توقیفش پیدا نمیکنن و در نهایت نمایش آماده اجرا میشه. سالهای 1933 و 34 بولگاکوف به عنوان دستیار کارگردان و بازیگر مشغول به کار میشه. بازیگری شغل و تجربه جدید و هیجان انگیزی برای میخائیله و تا حدی نیازهای مالیش رو هم رفع میکنه. به طور کلی این سالها برای بولگاکوف تجربه های جدیدی به همراه داره. سال 1934 وارد دنیای سینما هم میشه. بهش پیشنهاد نوشتن فیلمی بر اساس رمان نفوس مرده ارائه میدن. این درخواست به خاطر استقبال زیادی که از نسخه تئاتری این اثر شده بود. درگیری ها با استودیوی فیلمسازی بر سر متنی که بولگاکوف آماده میکنه به قدری زیاده که بولگاکوف همکاریش رو قطع میکنه و از استودیو به خاطر نقض قرارداد شکایت میکنه. به طور کلی بولگاکوف هیچ وقت رابطه خوبی با سینما نداره و سینما هم در قبالش هیچ برخورد مناسبی باهاش نداره. نمایش نامه دیگه ای رو میخائیل بولگاکوف تو سال 1934 شروع میکنه که درباره زندگی شاعر ملی روس پوشکینه. کار جالبی که بولگاکوف انجام میده و احتمالاً این برای اولین بار تو روسیه اتفاق میفته، نوشتن نمایشنامه بدون حضور خود پوشکین، یعنی شخصیت اصلی داستانه. بولگاکوف نگرانه با به تصویر کشیدن پوشکین چهرش مبتذل بشه یا اینکه اگه نتونه تصویر درستی از پوشکین ارائه بده نقدها و حمله های تندی بهش بشه. این نمایشنامه که درباره زندگی پوشکین تو سالهای آخر عمرشه سال 1935 برای اجرا ارائه میشه. ولی از طرف منتقدا استقبال خوبی ازش نمیشه و طبیعتاً خیلی زود متوقف میشه. یکی دیگه از درگیری هایی که بولگاکوف سال 1935 داره تأخیر تو اجرای نمایش مولیره. میخائیل بولگاکوف میگفت برای اجرای این کار وقت زیادی داره تلف میشه. از اونجایی که بدبینی و ظن زیادی هم داره تصور میکنه این تأخیر از عمده و کارگردان نمیخواد کار رو آماده بکنه. علاوه بر این وقتی تمرینا رو میبینه اصلا از اجرای کارگردان راضی نیست. معتقده که کار به متن اصلی وفادار نیست. برای همین یه نامه به استانیوفسکی، کارگردان این اثر، می نویسه و ازش می خواد که یا نمایش رو به شکل اصلی اجرا بکنه یا کلن اجراش نکنه. این نامه استانیوفسکی رو عصبی می کنه و باعث میشه از کار کناره بگیره. البته این رخداد برای بولگاکوف ناراحت کننده نیست و یه جورایی از خداش هم هست. یک سال بعد مولیر تقریباً آماده اجرا میشه. چند تا اجرای خصوصی و غیر رسمی برگزار میشه و مخاطبا و تماشاچیای اثر خیلی راضین. اما خب همچنان منتقدای حکومتی با میخائیل بولگاکوف سر ناسازگاری دارن. انگار ترک این عادت رو موجب مرض میدونن. نقدهای تند علیه مولیر باعث میشه تا این نمایش هم به اجرا نرسه. خیلی زود نمایش‌های ایوان واسیلیوویچ و پوشکین هم از صحنه پایین میان. اما خب هیچ چیز به اندازه ممنوعیت اجرای مولیر برای بولگاکوف ناراحت کننده نیست. این اثر جایگاه ویژه‌ای تو دل میخائیل داره. بعد از این ناکامی نامه جالبی به یکی از مدیرای تئاتر مسکو مینویسه. در این نامه میگه که تو شرایط فعلی تنها سوژه نمایشی که براش جذابیت داره خود شخص استالینه و پیشنهادی که در عین ناباوری خیلی زود عملی میشه. سال 1936 سفیر آمریکا به دیدن نمایش خونواده توربین میره. از این نمایش خوشش میاد و همین باعث آشنایی بولگاکوف با سفیر آمریکا میشه. میخائیل به مهمونی‌های سفارت آمریکا دعوت میشه و این مهمونی‌ها خیلی براش جذاب و گیراست. اینم بگم که بولگاکوف همچنان که عاشق شهرت بوده، علاقه زیادی به تجملات داره. ولی کلن علاقه به تجملات تو اتحاد جماهیر شوروی تقبیح میشه. خلاصه یکی از همین مهمونی های باشکوهه که الهام بخش صحنه رقص ابلیس توی رمان مرشد و مارگاریتا میشه. بهار سال 1936 بولگاکوف روی ترجمه نمایشنامه همسران خوش ویندزر، The Merry Wives of Windsor، یا اسم دیگرش سر جان فالستاف اند دی مری وایوز اف وینزر، یکی از شاهکارهای شکسپیر کار میکنه. این رو هم بدونید که این یک کمدی به قلم شکسپیره. توی این مدتی که داره روی ترجمه این نمایشنامه کار میکنه، رفتارهای یکی از کارگردانهای تئاتر هنرهای مسکو خیلی آزارش میده و همین امر باعث میشه تا از تئاتر هنرها استعفا بده. طبعاً قراردادی که برای نوشتن این نمایشنامه همسران خوش ویندزر داره رو هم لغو میکنه. تو همین سال یعنی 1936 میخائیل بولگاکوف چند تا پروژه نوشتن لیبرتو رو هم قبول میکنه. لیبرتو متنی مخصوص اجرای اوپرا. یکی از این لیبرتوها برای اپرای دریای سیاهه. ماجرا درباره شکست ارتش سفید از سرخ‌ها تو کریم است. این متن هم سال بعد 1937 آماده اجرا میشه. یکی از کارهای دیگه‌ای که تو همین سال بولگاکوف رو به خودش مشغول میکنه نوشتن یه رمان دیگه است. یه رمان خودزندگی نامه‌ای که توی اون بتونه برداشت‌های شخصی و ادبیش رو از تئاتر هنرهای مسکو شرح بده. ابتدا اسم این رمان رو این میذاره، یک رمان تئاتری، اما خیلی زود تغییرش میده به یادداشت‌های یک مرده. سال 1937 یکی از سیاه‌ترین سال‌های تاریخ شورویه. دقت کردین که شوروی چقدر سال سیاه داره؟ خیلی از منتقدا و مخالفای بولگاکوف تو همین سال 1937 دستگیر میشن. بولگاکوف هم خوشحاله، چون افرادی که سال‌ها خون به دلش کردن بالاخره به مکافات اعمالشون رسیدن. ولی میخائیل هیچ وقت تلاشی برای دستگیری کسی نمی کنه. مثلا وقتی بهش فشار میارن که باید توی دادگاه محاکمه یکی از منتقداش شرکت بکنه، خیلی توجهی نمی کنه و تمام این مدت برای تالار بلشویی تئاتر کار میکنه و بیشتر لیبرتو، همون متن مخصوص اجرا در اوپرا، می نویسه. در اونجا هم به خاطر ملاحظات سیاسی برخی از کاراش مثل پتر کبیر رد میشه. تو این سال یه نمایشنامه دیگه هم با اقتباس از دونکیشوت می نویسه. خب معلومه دیگه، این نمایش هم رد میشه و به اجرا نمی رسه. بیچاره میخائیل بولگاکوف. حالا می رسیم به آخرین کار نمایشی میخائیل بولگاکوف. اگه یادتون باشه گفتم سال 1936 پیشنهاد نوشتن نمایشنامه‌ای از زندگی جوزف استالین رو داد. اواخر تابستون سال 1938 از تئاتر هنرهای مسکو بهش پیشنهاد نوشتن نمایشی از زندگی استالین ارائه میشه. قصدشون اینه که این نمایش در 60مین سالگرد تولد جوزف استالین اجرا بشه. کاملا مشخصه که این پیشنهاد به شدت وحشتناک و پر از ریسکه، ولی میل ذاتی میخائیل به خطر کردن و هیجان اون رو وسوسه میکنه که این پیشنهاد رو قبول بکنه. اما خب نوشتن نمایشنامه از زندگی استالین خطرات بالقوه زیادی داره. جوزف استالین کسیه که بخش قابل توجهی از زندگی بولگاکوف بهش گره خورده. تو سیاه ترین دوره زندگیش استالینه که نور امیدی براش روشن کرده، ولی بعد از اون به مرور فشارها و نظارتها روی زندگیش رو بیشتر کرده. در واقع بولگاکوف پیش از پیشنهاد نوشتن این نمایشنامه خودش درگیر این مسئله بوده. ابتدا قاطعانه پیشنهاد تئاتر هنرهای مسکو رو رد میکنه. پس از مذاکره ها و گفتگوهای زیادی راضی میشه تا این کار رو شروع بکنه. اینکه میخائیل بولگاکوف زندگی نامه جوزف استالین رو بنویسه مسئله مناقشه برانگیزی توی محافل ادبی شورویه. بسیاری این اثر رو یه نمایش ضد استالینی میدونن. یه نمودش هم اینه که تا اواخر دهه 80 میلادی نمایشنامه باتومی ممنوع الانتشاره. حتی اداره سانسور اتحاد جماهیر شوروی ممنوع میکنه که کسی درباره وجود این نمایشنامه هم حتی صحبت بکنه. عده‌ای هم معتقدن که بولگاکوف تن به سازش با استالین داده. اما متن نمایشنامه اصلاً به ستایشگری استالین نپرداخته یه نمایشنامه تاریخی منصفانه است که بیشتر درباره زندگی استالین طی سالهای 1898 تا 1904، زمانی که استالین یه انقلابی جوون تو باتومی گرجستان بوده. سال 1939 میخائیل بولگاکوف و گروه تئاترش به باتومی میرن تا درباره استالین تحقیقات نهایی رو انجام بدن. تو قطار یه تلگراف به دست میخائیل میرسه با این مضمون که استالین دستور داده این نمایش اجرا نشه و از بولگاکوف خواسته که سریعاً به مسکو برگرده. این آخرین و کاری ترین ضربه به سلامت جسم و روح میخائیل بولگاکوفه. آمار ضربات روحی و روانی که از طرف حکومت به میخائیل بولگاکوف وارد شده واقعاً کلافه کننده است. برای مای مخاطب و منی که دارم این متن رو میخونم خیلی کلافه کننده است. حالا بدونید خود نویسنده، خود هنرمند چقدر زیر این فشارها احساس پوچی کرده، چقدر به نیستی و نابودی فکر کرده. تصور کنید بولگاکوف یکهو این تلگراف خصمانه رو میخونه و طبیعیه که فکر کنه قراره به محض رسیدن به مسکو دستگیر و بعد از یک مدتی هم اعدام بشه، چیزی که توی شوروی اون موقع کاملا عادی بوده. با توجه به برخوردهای استالین این اتفاق خیلی هم دور از ذهن نیست، اما خب خوشبختانه همچین اتفاقی نمیفته. به محض رها شدن از دست فشارهای حکومت، بیماری کلیوی گریبانش رو میگیره، همون بیماری پدرش. البته خودش هم سالها پیش تشخیص داده بوده که به بیماری پدرش مبتلا شده، یعنی تا میاد یک گرفتاریش تموم بشه یه گرفتاری دیگه سرش میاد. وقتی وضعش وخیم میشه تصور میکنه در عرض چند روز میمیره، اما 6 ماه دیگه به زندگیش ادامه میده. برای تغییر حال و هواش با النا به لنینگراد میرن. میخائیل تا 2 هفته مونده به انتهای زندگیش مشغول اصلاح و ویرایش رمان مرشد و مارگاریتاست. خودش به این رمان خیلی امید داره و فکر میکنه مخاطبهای زیادی پیدا میکنه و به شهرت جهانی میرسه، چیزی که همیشه دلش میخواست بهش برسه. سال 1940 و بالاخره پس از 48 سال شمع زندگی بولگاکوف خاموش میشه. درست همسن پدرش بود که مرد و درست با همون عارضه کلیوی. پدر میخائیل به جز نوشتن و درگیری‌های درونی بین خیر و شر، مرگ رو هم براش به ارثیه گذاشت. ولی همسر سومش النا تا لحظه آخر همراه و همدم میخائیل میمونه. این بخش رو با قسمتی از نامه النا به برادر میخائیل تموم میکنم. زمانی که من و میخائیل پی بردیم که نمیتوانیم بدون یکدیگر زندگی کنیم، میخائیل در نهایت جدیت گفت: فقط این نکته را در ذهنت داشته باش که تو هرگز نباید مرا به بیمارستان تحویل بدهی و یادت باشد که من در هر حال بر بازوان تو خواهم مرد. من بدون این که فکر کنم فقط لبخند زدم. این مربوط به سال 1932 بود. میشا آن زمان فقط 40 سال داشت و سالم و بسیار جوان بود. او یک بار دیگر به صورت جدی تاکید کرد: به من قول بده که مرا تحویل بیمارستان نخواهی داد. و بعد چندین بار دیگر در طی زندگیمان این موضوع را به من یادآوری کرد. خب، بخش ابتدایی پروژه شارح جزیره سرخ یعنی زندگی نامه میخائیل بولگاکوف تموم شد و سپاس که همراه ما بودید. ولی این تازه شروع پروژه بود. هنوز دو بخش دیگه مونده، یعنی دو تا اپیزود دیگه. تو اپیزود بعدی که به زودی منتشر میشه قراره به اندیشه ها و عقاید بولگاکوف تو موضوعات گوناگون بپردازیم که فکر میکنم خوشتون بیاد. بحث خوش اومدن شد، اینم بگم که اگه از این اپیزود خوشتون اومد و دوستش داشتید حتما برای بقیه بفرستید، به خصوص اونایی که اهل کتاب و به ویژه طرفدار بولگاکوف هستن. به اشتراک گذاری پادکست با بقیه یکی از مهمترین و مؤثرترین حمایت‌هایی که یه مخاطب میتونه از پادکست محبوبش داشته باشه. همینطور هم میتونید از طریق صفحه حامی باش هر چقدر که دوست داشتید از همون حمایت مالی بکنید، خب هرچی کرمتونه. کامنت ها و لایک هاتونم دلگرمی بزرگی برای ما خواهد بود. حمایت های شما باعث ایجاد انگیزه برای بهتر شدن و ادامه کار ماست. و نکته پایانی این که ما برای ساخت این اپیزود از کتاب دست نوشته ها نمی سوزند کمک گرفتیم. این کتاب ترجمه بیژن اشتری عزیزه که میتونید اون رو مثل باقی کتاب‌های بولگاکوف با کد تخفیف 20%ی گالینگور از سایت کتابچی تهیه بکنید. گوش به راه بخش بعدی گالینگور باشید. تا اپیزود بعدی، بدرود.